از اون میگه این شاه چشمش منو گرفته.
چرا این کار کردی حالا؟
ببین این یه ریتم خیلی خوبی به نمایش من داده و این شخصیت رو داریم جا میندازم که بیارم واقعا وارد نمایش‌های سیاه‌بازی بکنم. تو کارهای دیگه، تو کار قبلی من بود خودم بازی میکردم این شخصیت رو، تو یه کار دیگه هم بازم خودم بازی کردم. من این شخصیت رو وارد نمایش سیاه‌بازی کردم. یه تیپ جدید داره وارد میشه دیگه. ببین هر دوره، هر کارگردانی، هر گروهی از برای بچه‌های سیاه‌بازی تو دوره‌های مختلف یه تیپ جدیدی وارد نمایش سیاه‌بازی کردن.
درسته.
و چون نمایش ایرانی ویژگیش اینه که شما تیپ میاری توی کار، تیپ سازیه، تیپ های مختلف میاری.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان عزیز همکافه ما به 3900 پیامک فرستادن. دوستان دیگه هم میتونین به 3900 پیامک بفرستین. آقای کایدی گلایه کردن چرا برنامه را 7 دقیقه دیر شما آغاز کردید. عذرخواهی هم نمی‌کنین. درست آخه این کار انصافاً باید عذرخواهی بکنیم، ولی منتظر سرکار خانم سربازی بودیم. باید به احترام تهیه کننده بیستیم، دست به سینه که برسند و برنامه رو در پیشگاه شما تقدیم بکنیم.
اولش شما فهمیدین ترافیکای تهران.
عرض کردم. اونم مقصر ایشان نیست، برای اینکه ما بارها گرفتار راهبندان تهران بوده ایم، همچنان که خود من خیلی وقتا دیر خدمت رسیدم، پیش آمده، یعنی حالا نه خیلی ولی به خاطر راهبندان بوده و باور بکنید گاهی 2 ساعت گرفتار میشید. امروز البته وضعیت مقداری بهتر بود.
البته من اجازه میفرمایید یه کد تخفیف بدم برای دوستان همکار.
همه آماده باشین که علی کد تخفیفشو بده. با استاد جواد انصافی میخوایم اجرای بداهه علی رو هم گوش بدیم. اما یکی از عزیزان ما پیامک فرستادن، عزیزان دانشمند و فرهیخته از اصفهان، که من خواهش کردم دوستان صدای ایشان رو ضبط بکنن چون یک نکته آموزشی مهمی داشت. نقدی هم از خود رسانه است و ما دوست داریم از رسانه هم نقد بشنویم.
نکته که میخواستم عرض کنم در مورد نگارش زیرنویس‌های شبکه‌های مختلف سیما. در زیرنویس‌ها نشانه‌گذاری رعایت نمیشه. ملاحظه می‌کنید که نقطه در جای قرار گرفته که نباید باشه، درنگ کوتاه در جای قرار گرفته که نباید باشه و در شبکه آموزش متأسفانه این نکته اصلاً رعایت نمیشه. حتی در موقعی که درس تلویزیونی داده میشه در مورد نگارش.
خیلی متشکرم. بله، یه مسئله حساس مهمیه چون این شبکه‌های ماهواره خارجی و حالا نمیگم خارجی، شبکه‌های ماهواره فارسی زبان که در شهرهای خارج از ایران اداره میشوند، این غلط رو خیلی دارن رواج میدن، یعنی غلط نویسی، خط پریشی با این زیرنویس‌های خیلی اشتباه. ولی ما خودمون تو رسانه باید رعایت بکنیم که کمتر دچار این مسئله بشیم. یکی از دوستان گفتن آقا خوب تبلیغ میکنید برای دوستان ها و دوتا هم علامت تعجب. خیلی ممنون. ما باید برای دوستان تبلیغ بکنیم، برای دشمنان مطمئن باشید
تبلیغ میکنیم.
اصلا ما برای دشمنان که مطمئن باشید تبلیغ نخواهیم کرد و برای دوستان موظفیم. چه شما که حالا هر هنری دارید، من واقعا دوست دارم همکاران علی به زودی خواهند آمد، استادان دیگر که رو صحنه هستند. من صادقانه به شما بگم دلم میگیره وقتی میرم میبینم میز فیلم قهرمان، ما 3 نفر 3 تا بلیت گرفتیم نشستیم، سالن مال ماست. خب اون سالندار چه گناهی کرده واقعا؟ مثلا سازندگان فیلم یا نمایش، علی یدالله‌ای با 44 نفر نمایشش اجرا شد. حالا این خیلی وضع خوبی بوده ها، یعنی وضع خوبی بوده وسط هفته چون روزای آخر هفته شلوغه، ولی 44 نفر خیلی کمه. هنوز ما انتظار داریم که همه بیان، یعنی کسانی که نمایش ایرانی رو دوست دارن استقبال میکنن، مخصوصا این که علی تشویق میکنی. کدو بگو تا بریم سلام کنیم با یک استاد عزیز.
در سایت تیوال شما وارد بشین، یه قسمتی داره که تخفیف 30% میده. یه کدی از شما میخواد، R
K
H T سی، سی انگلیسی،
همش انگلیسیه اینا.
بله بله،
ببین چه بساطیه. R
K
H
T
T سی.
بله،
این کد تقدیم به همکافه های ما و شنوندگان رادیو ایران که 30% تخفیف بگیرن، یه نمایش کاملا ایرانی ببینن. استاد انصافی سلام بر شما، خوش آمدین به کافه هنر. جناب استاد جواد انصافی صدای ما رو اگر میشنون که یه بار دیگه سلام بکنیم بهشون. خب علی جان مشغولن دوستان، ببینن که تماس کی برقرار میشه. چون در همین نمایش استاد انصافی نقش سیاه رو ایفا میکنه دیگه، درسته؟
بله، نقش سیاه به نام آقاسی باشی.
آره.
بله. داستانم که در مورد احمدشاه هستش، یک روز قبل از تاجگذاری احمدشاه.
بگو داستانو حالا که داری میگی.
بله، احمدشاه یک خانمی به نام انسی معزالدوله میخواد به زور همسر احمدشاه بشه روز قبل از تاجگذاری، و احمدشاه از دست ایشون فرار میکنه.
چقدر بازی تاثیرگذاری داره.
آره.
سعی میکنه آدم بدش بیاد.
آره، اصلا من خواستم.
استاد سلام بر شما. جناب آقای انصافی عزیز، چرا اینجوری میشه پس صدای استاد ما دوباره نداریم؟ خب تو تعریف تو ادامه بده.
بعد اینکه شاه دیگه آخرین جا، احمدشاه آخرین جایی رو که دیگه میتونه مخفی بشه از دستش،
رخشورخانه
است. رخشورخانه، وارد رخشورخانه میشه.
و چند تا خانم رخشور اونجا هستن
که حالا اول متوجه نمیشن شاهه، چون خود صورتشو پوشونده و اینا، بعد متوجه میشن که شاهه. حالا با مجالس زنانه کمک میکنن که به اون خانم انسی بفهمونن که حالا انقدر عصبانی نباش، ناراحت نباش،
خودشون هم میخوان بالاخره
و اینکه حالا مثلا چیز بکنن، اول نمایش
شاه اونا رو انتخاب کنن،
مجلس زنانه برپا میکنن که حالا خودشون همسر شاه بشن که حالا
تو مجلس زنانه.
آره. بعد دوباره تو 3 مجلس زنانه برگزار میشه، میخوان آینده رو به شاه نشون بدن که اگر قبول نکنی انسینت این اتفاقا رو ایجاد میکنه، اینجوری میشه، دقیقا وضع خیلی بدتر میشه.
خیلی خوب.
بله، که روح ما تخته میذاریم روی حوض.
این واقعیت تاریخی هم داره این ماجرا؟
همش تاریخی نیستش، یه سریش تخیلیه. حالا خود احمدشاه و انسی و رو مراسم تاجگذاریش و اینا.
خب علی جان، ما که شهرستانیم چطور نمایش رو ببینیم؟ یه دوستی پیامک دادن، آیا شما ضبط میکنین در اختیار دوستان میگذارین بعدن فیلمش و فیلم تئاتر رو چیکار میکنین؟
ببین، این که فیلم تئاتر بخواد بشه که ما تو برنامه‌مون هست، یکی دوتا از دوستان الان اومدیم صحبت کردیم به عنوان تهیه کننده بیان و تور شهرستان.
پس خبر شما بده.
بله،
دوست عزیز که دوستان ما خیلی مخاطب داریم از یا آها جاهای دیگه ممکنه بری اجرا.
بله
خانم.
بله.
استاد انصافی سلام بر شما.
سلام از بنده است. از ادب و از سلام دارم خدمت شما عزیزان و شنوندگان خوبتون.
خیلی متشکرم، خوش آمدین با علی
یدالله. منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام، مخلصم آقای یدالله، مخلص شما هستیم.
خب صحبت از این نمایش رخشور شاه شد. من البته بله. توفیق پیدا کردم نه کامل، چون دیر رسیدیم، بخشی از نمایش رو دیدم و به شما خدا قوت میگم. یه کار پر انرژی و بسیار زیبا و پر خاطره. من از علی یداللهی عزیز خواستم که یک مقداری در مورد این نمایش با ما صحبت بکنن که صحبت کردیم و برسیم به شما، از شما بشنویم و یه بخشی هم با علی جان اجرا بکنیم برای اینکه دوستان آشنا بشن.
بله، عرض کنم خدمتتون که رخشورشاه خب مربوط میشد به جشنواره آیین سنتی 2 پیش که 2 بار این جشنواره برگزار میشه. اونجا جزء منتخبین جشنواره بود که نوبتی که حالا داده بودن هی چندین بار عقب افتاد به دلیل کرونا و به هر حال فعلا خوشبختانه تونستیم ببریم رو صحنه. حسن این نمایش در این است که اولا این تلفیقی است از نمایش زنانه، نمایش های زنانه و سیاه بازی که کمتر نمایش اینطوری ما میبینیم و خود در واقع نمایش های زنانه اکثرا ریتمیک هستن و موزیکال هستن و این خودش یک حسنیه برای این کار که کارو بسیار شاد میکنه و مورد پسند تماشاچی قرار میگیره. عرض کنم خدمتون که بحث دیگری که حالا به وجود میاد توی این نوع نمایش بحثیه که مربوط میشه به دوران احمدشاه و دوران قاجار، ولی در این نوع نمایش یک ویژگی داره نمایش سیاه‌بازی که زمان و مکان رو میتونه بشکنه.
دقیقاً.
و حرکت کنه به هر جایی که میخواد. بس. یعنی میتونه هم بره به عقب و هم بیاد به جلو به زمان حال،
پیوند بخوره با حتی مسائل اجتماعی روز ما. استاد انصافی، ما بله. 1-2 حد اکثر فرصت داریم، میخوایم اختصاص بدیم به اجرای بخشی از این نمایش. علی یداللهی هم اینجا آماده است، به من نگاه
میکنه. بله.
1 هم باشه خوبه.
آقای انصافی، آقای شهرزاد همیشه ما رو اینجوری غافلگیر میکنن. من اینجا جا داره واقعا آقای انصافی از شما تشکر بکنم، خیلی برای این نمایش زحمت کشیدین و واقعا میدونم
انجام وظیفه
است. ان شاء الله یه بار حضوری در افتخار بدن و بیان
تشریف بیارن. بله آقای انصاف، نمیدونم آقای شهرزاد میگه تیکر نمایشو اجرا کنیم، کدوم تیکر اجرا بکنیم؟
کی که به هر حال پادشاه داره راجع به انسی و اینا صحبت میکنه دیگه.
بله بله
توفه میتونه باشه.
بله بله آقا این اصلا این خانوم میخواد به زور همسر من بشه، به زور میخواد با من ازدواج بکنه،
به زور میخواد ازدواج بکنه، توف به این انسی بیاد.
آقا چرا به من توف میکنی؟
نه من به شما غلط بکنم توف بکنم، من دارم به انسی توف بکنم.
اینها به بابا اصلا این میخواد به زور با من که نمیتونم با زور با کسی ازدواج کنم که.
آفرین توف به اون زورش بیاد.
آقا چرا به من مثل یک حفظت اینوری توف میکنی؟ آقا
ببخشی شما بیا بیرون، اون بر من عادت هم اینوریه.
آقا اصلا این همه با مادر من دست به یکی کردن، میخوان با من ازدواج کنن، تاج و تخت رو از من بگیرن.
توف به این تاج و تخت بیاد. توف
بابا بازم که به من توف کردی که عزیز من.
بابا تو خب نشستی لب تاج و تخت دیگه، قربونت شد بد برم یه ذره بشین اون
برتر. میخواستی به تاج و تخت
توف؟ من به تاج و تخت توف کردم.
آره من اشتباه نشستم، اشتباه من بوده آبا بخشیده.
آره توف به اون اشتباه.
ای بابا بازم که به من توف.
خیلی عالی، زنده با. خیلی ممنونم، انشالله که یک فرصتی افتخار بدین مهمان حضوری کافه هنر باشین، از خاطراتتون برای ما تعریف بکنید آقای انصافی.
بله حتما،
زنده باشین.
در واقع البته کافه هنر یک برنامه بسیار خوب و ویژه‌ای هستش که هنرمندان همه گوش میکنن، ما هم در کنار اونها گوش میکنیم از این برنامه.
البته آقای انصافی در رابطه با مجالس زنانه کتاب دارن که به همراه همسرشون
خانم، یه بار میای برام معرفیش کنی؟
حتما کتاب.
خیلی متشکرم، درود بر شما،
تمنا میکنم، محبت دارید. خدا
نگهدار.
خیلی ممنون انصافی، سپاسگزارم.
قربان شما، خواهش خدافظ.
خب دوستان عزیز، سپاسگزارم از همه همکارانم و از شما و از علی یداللهی که همراه ما بودید. انشالله تا یک فرصت دیگر دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
منم خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خدایی که طبیعت رو آینه ای زیبا از قدرت آفرینش قرار داد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. دیدبانی پرتوانم روز و شب، زیستبانم حافظ آیات رب، حافظ آب و هوا خاک و گیاه، مهربان بر گونه های بیگناه. در امان باشد ز من هر زیستگاه، زیستمندان را دهم هر دم پناه. شنوندگان رادیو ایران و همراهان سیاره آبی، سلام، وقت شما بخیر. صدای من فاطمه میناخانی رو از برنامه سیاره آبی رادیو ایران میشنوید. برنامه‌ای با دغدغه حفظ محیط زیست. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما در خصوص راه‌های حفظ و نگهداری سیاره آبیمون صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز در خصوص قاچاق خاک با شما صحبت می‌کنیم. خاک کشاورزی ایران با توجه به کیفیتی که داره و همچنین نبود خاک مناسب در کشورهای حاشیه خلیج فارس، موجبات قاچاق و خروج خاک از کشور را فراهم آورده. متاسفانه به علت خشکسالی‌ها و کمبارشی در چند سال گذشته و همچنین به علت فقدان پوشش گیاهی مناسب بیش از پیش مشکل فرسایش خاک رخ داده و امکان استفاده بهینه از خاک در بسیاری از مناطق کشور وجود نداره و یکی از علل اصلی این فرسایش خاک قاچاق میلیون‌ها تن خاک از کشوره. بخشی رو در این باره بشنویم.
پنجاه تن تریلی هر کدام 30 تن بارگیری میشه.
بارها رو به سمت کورهای آجرپزی میبرن
و این خاک برای استان بوشهر و توابه کنگان اونجا بارگیری میشه.
ما اینجا شهر کنگان کورهای آجرپزی نداریم الان. قبلا هم یکی دو تا بود برای پخت گچ و اینا، ولی اونا هم تعطیل شده.
با این پاسخ مطمئن شدیم این حجم خاک مقصد دیگری دارد. یکی از تریلرهای حامل خاک را تعقیب کردیم. پس از حدود 5 ساعت وارد استان بوشهر شدیم. این تریلر در 10 کیلومتری شهر کنگان به طرف کارخانه سیمان این شهر تغییر مسیر داد. کامیون‌های زیادی در صف ورود به کارخانه بودند. راننده میتونه ما رو همراه خودتون
راننده میتونه شما رو ببره تا اونجا. ولی باید فرمتون عوض بشه.
به هر طریقی میبایست وارد آن کارخانه میشد. ما میتونیم همراه شما بیایم توی کارخانه؟
ببینم اگه
بذارن میشینن.
نمیخواد با ماشین خودمون بیام.
مشکل نداره. در این کارخانه متوجه شدیم که خاک ها با یک تسمه نقاله به طرف اسکله کنار دریا هدایت میشوند. این کارخونه که باید سیمان تولید کنه فقط خاک رو تبدیل به کلینکر میکنه و اینجا روی این تسمه نقاله کشتی در حال بازی هست و وارد این کشتی میشه و به کشورهای عربی حاشیه حوزه خلیج فارس صادر میشه.
اولوش تونی 35 دلار و سیمانو 55 دلار تا 60 دلار فکنم میفروشه.
خاکی که به بهای ناچیز فروخته میشود آن طرف آبها علاوه بر استفاده در ساخت و ساز و کشاورزی تبدیل به سیمان و مانع صادرات این محصول از کشورمان شده.
به اتفاق بشنویم روایت خانم اله خالی خبرنگار محیط زیست رو.
به نام خدا. سلام، الهه خانی هستم، خبرنگار حوزه محیط زیست و شهری. امروز قراره درباره قاچاق خاک کشورمون با شما صحبت بکنیم. اخیراً در فضای مجازی تصاویر و اخباری منتشر شده بود که نشون میداد خاک قیمتی جزیره هرمز در حال قاچاق شدنه. شاید طی 10 سال گذشته بارها و بارها درباره قاچاق خاک جنوب ایران اخباری منتشر شده که البته بعداً هم تکذیب شده. اما واقعیت اینه که به رغم اینکه برخی از مسئولان علاقه‌ای به ورود به این گونه اخبار ندارن، اما خاک بعضی از شهرهای جنوب ایران در حال قاچاق شدنه. البته این موضوع تنها شامل حال شهرهای جنوبی کشورمون نمیشه و داستان تاراج خاک ایران به شهرهای شمالی هم کشیده شده. این خاک هم برای مصارف داخلی استفاده میشه، هم به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس فرستاده میشه. همونطور که اول صحبت هم اشاره کردم، تصاویری که اخیرا منتشر شده خب صدای در واقع کارشناسان محیط زیست و همچنین رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس رو هم در آورده. خانم رفیع اخیرا اعلام کرده که قاچاق خاک اگرچه از نظر قانونی ممنوعه و هر کسی که این کار رو انجام بده به یک نوعی جرم کرده و باید باش برخورد بشه، اما در صادرات خاک قانونی وجود داره که در واقع ما میتونیم تا یک حد مجازی خاک رو صادر بکنیم. ایشون معتقده که این قانون در واقع درس‌هایی داره که باید گرفته بشه، اصلاح بشه تا بشه که با متخلفان این حوزه به خوبی برخورد کرد. در حال حاضر موضوع قاچاق خاک طی سالهای گذشته بارها و بارها مطرح شده و موضوع تازه‌ای نیست. خانم ابتکار رئیس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست سال 95 درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به ویژه جزیره هرمز هشدار داده بود. همینطور پیشتر اسماعیل کهرم مشاور وقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اظهار نظری اعلام کرده بود که شنیده کامیون‌های خاکی که به در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس فرستاده میشن از جزیره هرمز 8 دلار فروخته میشن که قیمت بسیار ناچیزیه. شاید باید به این نکته اشاره کرد که این خاک ها 30 تا 40 سانتی متر از روی زمین برداشته میشن. در نتیجه وقتی که خاک کشورمون قاچاق میشه دیگه امکان کشاورزی در آینده وجود نداره و همینطور به رودخونه های منطقه هم آسیب وارد میشه. متاسفانه شاید به دلیل نقص قانون همونطور که خانم رفیعی اشاره کردن طی سالهای اخیر قاچاق خاک حاصل خیز همواره در حال افزایش بوده و این خاک با ارزش به جایی که در مصارف داخلی استفاده بشه به شکل غیرقانونی به کشورهای حوزه خلیج فارس در حال قاچاق شدنه. متاسفانه به دلیل خشکسالی ها و بارش های کمی که طی سالهای گذشته اتفاق افتاده و همینطور به دلیل عدم پوشش گیاهی مناسب مسئله فرسایش خاک بیش از پیش داره کشورمون رو تهدید میکنه و کارشناسان این حوزه معتقدند یکی از دلایل اصلی فرسایش خاک قاچاق میلیون ها تون خاک از کشورمونه. البته در رابطه با اون تصاویری هم که در فضای مجازی مبنی بر قاچاق خاک قیمتی هرمز منتشر شده بود، اخیراً رئیس کل دادگستری هرمزگان در اظهار نظری موضوع رو تکذیب کرده بودند و گفته بودند که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته، بررسی های انجام شده و مشخص شده که این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته. ایشون اعلام کردند که تنها بخشی از خاک‌های رنگی جزیره هرمز در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار می‌گیره که به نظر کارشناسان تأثیر به سزایی هم در میزان منابع خاک این جزیره نداره و البته تأکید کرده بودند که هر گونه دست‌اندازی به معادن خاک جزیره یا ذخایر طبیعی تو هر نقطه اگر اثبات بشه بدون تردید و قاطع و بدون اغماز با متخلفین برخورد میشه. البته اول صحبتام اشاره کردم گرچه این موارد تکذیب میشه و شاید بعضی مواقع تکذیب یا هم درست باشه، اما این موضوع بر کسی پوشیده نیست که خاک کشورمون داره از بین میره چه به صورت قاچاق چه به صورت فرسایش و ادامه این روند بیشک پیامدهایی مثل تغییر اقلیم، افزایش شدت فرونشست زمین، هجوم گرد و غبار و ریزگردها رو به دنبال داره. و نکته آخر این که نباید فراموش بکنیم که فرسایش خاک به معنی از بین رفتن امنیت غذایی یک کشوره و تبعات اقتصادی و زیست محیطی و اقلیمی زیادی رو به دنبال داره. پس کسانی که دارید این کار رو انجام میدید باید بدونید که شما فقط به خاک اون منطقه آسیب نمیزنید، امنیت کل کشور رو زیر سوال میبرید. متشکرم از اینکه به من گوش دادید. خدا نگهدار.
زمین امانت و محیط زیست میراثی ارزشمند که برای نسل بعدمون به جا می‌گذاریم. کافیه امانتدار خوبی باشیم. سیاره آبی منتظر پیشنهادها و راهکارهای شماست. 3900 راه ارتباطی شما و ماست. هرچقدر میزان آگاهی ما از راه‌های حفظ سیارمون و محیط زیستمون و منابع طبیعیمون بالاتر بره، به ماندگاری و استمرارش بیشتر میشه امیدوار موند. در این لحظه دانستنی‌های سیاره آبی تقدیم به شما.
دانستنی های محیط زیست.
آیا می دونستید کشور ژاپن با وجود تراکم جمعیت بالا اولین کشور پیشرفته دنیاست که بیشترین پوشش جنگلی رو داره؟ این کشور از 40 سال پیش شروع به اصلاح راهکارهای حفظ محیط زیست خودش کرده. جالبه بدونید قطارهای ژاپن برای جلوگیری از تصادف با گوزن‌ها به بلندگوهایی مجهز شدند که با 20 ثانیه پخش کردن صدای سگ‌های شکاری گوزن‌ها رو از جلوی قطار دور می‌کنند تا تصادفی رخ نده. باید این نکته رو هم بدونید که ظروف پلاستیکی توانایی نگهداری رنگ رو ندارند. پس با ریختن غذای داغ در داخل اونها لایه‌ای از رنگ این ظروف حل و وارد بدن ما میشه که به شدت سرطان‌زاست. جالبه بدونید که آلمان، دانمارک و هلند در حال برنامه ریزی برای ساخت سبزترین جزیره مصنوعی جهان به طول 18 کیلومتر و بیش از 7000 توربین بادی هستند. این جزیره بین دانمارک و انگلیس واقع شده. جالبه بدونید با وجود اینکه آلمان تنها از 115 روز آفتابی در سال برخورداره، اما نیمی از مردم اون از انرژی خورشیدی استفاده میکنن و این در حالیه که ایران در سال 300 روز آفتابی داره. قانونی شدن منع استفاده از کیسه پلاستیک در شیلی. بر اساس اعلام دولت شیلی، سالیانه حدود 8 میلیون تن پسماند پلاستیکی از خط ساحلی 4300 کیلومتری وارد اقیانوس میشه که مناطق ساحلی رو آلوده و به گونه های دریایی آسیب میرسونه.
مدیریت مصرف برق یعنی بهینه و به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم. مراقب اندازه مصرفمون باشیم، چرا که خاموشی دور از دسترس نیست. در این بخش از سیاره آبی با روش‌های کاهش مصرف انرژی بیشتر آشنا میشیم. ممنونیم که همراهیمون میکنید. صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی هم به وضع مالی ما کمک میکنه و باعث کاهش هزینه های ما در طول سال میشه، هم تأثیر مثبتی روی محیط زیست اطرافمون داره. شاید ساده ترین و مؤثرترین روش استفاده از نور طبیعی در طول روز باشه. یک پنجره جنوبی میتونه تا 100 برابر مساحتش رو روشن کنه. آمارها نشون میده که حدود 11% برق منازل برای حالت آماده به کار لوازم الکتریکی و الکترونیکی مصرف میشه. با از برق درآوردن لوازم برقی علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف برق، باعث افزایش عمر محصولات برقی هم بشیم. طبیعت یعنی تنفسی عمیق، یعنی مجالی برای نفس کشیدن. طبیعت یعنی امید به فرداهایی آبادتر برای زمین. منتظر نقد، نظر و پیشنهاد شماییم. بیایید هر کدوممون یک ایرانیار باشیم، چرا که هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما و ماست. محیط زیست روح جاری دنیاست، پنجره‌ای به سمت فرداهای روشن. طبیعت یعنی زندگی. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا و سلامی دیگه، خانه امیدتون سبز و خدا نگهدارید.